أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک روایتی از امام باقر علیه السلام نقل کردیم که پیرامون اون بحث کظم غیظ و بحث تجرع غضب رو و غیظ رو مطرح کردیم. حالا چند تا روایت دیگه هم در این باره هستش که همینجوری صحت این که اون بحث رو تکمیل کرده باشیم یا تقویت کرده باشیم به وسیله این روایات عرض میکنم خدمتتون. از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل على محمد و آل محمد
می فرماید که لیس شدید و به سرعه، سرعه با صاد هستش، سرعه شدید دیگه، من سرع الحق سارعه، یعنی کشتی گرفتن، یعنی زمین زدن، به زمین زدن. می فهمد شدت شدید بودن، در واقع اینطوری باید بگیم این کسی احساس شدت و قدرت اگر می خواد بکنه، شدت و قدرت به این نیست کسی بتونه مثلا کسی زمین بزنه و مثلا از رو داشته باشه. شما مثلا الان می به عنوان یه الگو مثلا میگن طرف یه وزنه مثلا 100 خورده کیلو مثلا بلند کرده، یا مثلا تونسته الان تلویزیون هم نشون میده مثلا یه ماشین چند تونی رو این مقدار مسافت تونسته چیکار کنه بکشه، یا مثلا فرض بفرمایید که فلان درخت رو از جا بکنه، خیلی آدم قوی است. خیلی ها خب مثلا به این زور و بازو و زیبایی و زیبایی اندام و قدرت این چنینی افتخار میکنن. حضرت فرمود که شدید بودن و قوی بودن به این نیست که انسان بتونه این کار رو انجام بده. انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، شدید و قوی. در واقع خودمونی بخوایم بگیم چی باید بگیم؟ مرد. ها مرد میگیم، مرد اون نیست که این کار رو بکنه، مرد این است که چنین کنه. ما خودمون میگیم اصطلاحا به کار میبریم، دقیقا نمیشه مثلا حالا ترجمه دقیق فارسی کرد. مرد اون هستش که بتونه، یعنی مرد قوی. ما وقتی میگیم طرف مرد، میگیم مرد نیستی اگه این کار نکنی، مرد این کاره، یا طرف خیلی مرده، یعنی چی؟ یعنی قویه دیگه، آدمی هستش قدرت زیادی داره، توان بالایی داره، که میگیم خیلی مرد بوده کار کرد. یه مرد، یه آدم قوی و شدید کسی هستش که الذی یملک نفسه اندل غضب، کسی هستش که قدرت داشته باشه موقعی که عصبانی میشه او رو کنترلش بکنه، او رو کنترل کنه. در واقع غضب یعنی چی؟ غضب یعنی حالت به اصطلاح گفتیم دیگه جمرتون من الشیطان، یک حالت هجومی شیطان هستش، یه حالتی است که ناخود یا شیطان یا نفس اماره بالاخره انسان رو به این کار وادار میکنه. فرمان شدید کسی هستش که به این غلبه کنه و تو موقعیت به اصطلاح جلوی این هجوم رو بگیره. و یه نکته تربیتی عرض کنم، اون جاهایی که طرف مقابل از شما انتظار غضب داره، انتظار داره که شما جوش بیایید و فریاد بزنید، داد بزنید، اصلا بزنید، اگه تونستید به این غلبه بکنید، با غلبه با طرف برخورد بکنید، مطمئن باشید که اثر تربیتی زیادی خواهید گذاشت روی افراد. یعنی اونجایی که طرف انتظار داره تو مثلا شدیدترین کار رو باش بکنی، وقتی که به خودت غلبه میکنی، وقتی به خودت غلبه میکنی، میبینی طرف شکسته میشسته، یعنی با شکستن خودت طرف رو شکستی، میشکنی شده، طرف خورد میشه و کاملا تسلیم تو خواهد شد. برعکس اون موقعی که میزنی یا غضبت رو خالی میکنی، یه چیزی رو تو وجود او تحکیم میکنه، یک چیزی رو، یک باطلی رو در وجود شخص مقابل تحکیم میکنه. غضب فقط یه جا هستش، اونم برای حق، برای حق، برای خدا، که حالا بحثش رو جلسه بعد انشاءالله تعالی اگر عمره بود اینو میذاریم برای برای خدا انسان غضب بکنه، به خاطر خدا غضب بکنه، که اینم یه جایگاه خیلی حساس و بحث ظریفی داره. روایت بعدی هست باز از خود پیامبر هستش که پیامبر سوال کرد از اصحاب خودش که قوی کیه به نظر شما؟ شخص قوی و شدید کی هست در میان شما؟ اصحاب پاسخ دادن قوی کسی هستش که پشتش به خاک مالیده نشه، زمین نخوره. حضرت فرمود بله سرعه حق سرعه رجلون و کز شیطانه فی قلبه و شدد غضبه. می فرماید که شدت و قدرتمند بودن، پهلوان بودن، حقش یعنی اون اوجش و حقیقت پهلوانی این هستش که انسان چیکار بکنه؟ وک از شیطان فی قلبی، شیطون تو قلب خودش بزنه، مشتو به شیطان بزنه در قلب خودش، به او حمله کنه. بعد در حالی که وشتد در غضبه و زهر دمه، این خون به قول من چشاشو گرفته و رنگش سرخ شده و از شدت غضب رگش باد کرده، غضب شدت گرفته، ثم ذکر الله، سپس یاد خدا بکنه. حالا توضیح میده یاد خدا بکنه یعنی چه؟ در یک روایت دیگه ثم ذکر الله فسرع بحلمه غضبه، یاد خدا بکنه و به وسیله حلمش اون غضبش رو سرکوب بکنه و او رو به زمین بزنه. این یاد خدا بکنه، حالا توضیح داره، توضیح خواهم داد که یعنی چه. انشاءالله میرسیم. یه صلوات خواهد بکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما در روایت داریم افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جائر، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بالاترین جهاد گفتن حرف حق هستش نزد یک امام ظلم، امام جائر. خیلی به اسم مثلا حالا بهانه هایی که در آموزش های اسلامی هستش، ولی واقعا هم کسای زیادی هستن، بچه بسیزی که از کسی حساب نبرده تا به حال و به هیچ کس باج نداده تا به حال، الان پاش قطعه، دستش قطعه، تیر خورده، زندگیشو گذاشته رو این، رفته جنگ کرده، به صدامش، به آمریکا، به هیچ ابرقدرتی باج نداده، هیچ حاضر نیست به کسی باج بده. مثلا حالا یه کسی بیاد اینو مثلا بخواد ذلیل بکنه، اگه بدون وظیفه‌ش این که اینو پوزشو به خاک بماله میماله، اگه بخواد مثلا بکشهش میتونه شجاعت کشتنشو داره. ولی خیلی جای تشخیص این مسئله خیلی مهم است، کجاها باید ما اقدام بکنیم، کجاها اقدام نکنیم. اینجاست که آگاهی به داد انسان میرسه. اگه آگاهی نباشه انسان به اشتباه میفته. خیلی مهم هستش. لا یر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. هیچ جاهلی رو نمیبینی مگر اینکه یا افراط میکنه یا تفرید میکنه، یا زیاده روی میکنه یا خیلی کوتاهی میکنه. این خصوصیت جاهل هستش. شخص فهمیده هستش که به اصطلاح متعادل عمل میکنه. روایت بعدی مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به قوم یرفعون حجرن، گروهی رد شد از کنار، گروهی دید که اینها سنگی رو بلند میکنن، دارن تمرین وزن برداری میکنن. فقال ما هذا، چیکار میکنید، چی این، چی هستش؟ فقالوا نعرف بذلک اشدنا و اقوانا. به وسیله این کار، این وزن برداری، قوی ترینمون و شدید ترینمون رو شناسیم، کی اصلا قدرتش بیشتره. فقال الا اخبركم باشدكم و اقواكم، میخواهید بهتون میگم شدید ترین و قوی ترین شما کی هستش؟ قالوا بلا یا رسول الله، بله بفرمایید. قال اشدكم و اقواكم الذي اذا رضي لم يدخل رضاه في اسم ولا باطلا. اگر بخوایم 100 جلسه راجع به صحبت کنیم، جای بحث روانشناسی خیلی دقیقی داره، خیلی ظریف است این کلمه. اون جایی که راضی هست، راضی هست یعنی چیه؟ خوشحال میشه. خوب دقت کنید قشنگ. جایی که خوشحال است، راضی هست، رضایتش جلب شده، لم يدخله رضاه في اسم ولا باطل، این حالت خوشی و رضایت او، او رو داخل هیچ باطل و گناهی نکنه. این انقدر پیام داره این حرف که عد نداره، یعنی وجوه مختلفی داره. یه بچهش این هستش که هیچ وقت به خاطر خوشحالی و رضاتون تو باطل نرید، یعنی از اون طرف باید بخونیم به خاطر خوشحالی و رضا تو باطل نرید. یه پیامش این هستش که ذوق زده نشید، کنترل داشته باشید. در تعریف زهد، لا تفرحوا بما آتاکم ولا تأسوا علی ما فاتکم. به خاطر چیزی که به شما داده شده، موقعیت، موفقیت، ثروت، چیزی که به شما داده، ذوق زده نشید. خیلی نکته حساسیت. یه دفعه اینقدر شنگول نشید که یه دفعه خارج بشید از رسلا صراط مستقیم، از اون اعتدال به گناه کشیده بشید. ولا تأسوا علی ما فاتکم، تأسف هم نخواهید به خاطر چیزی که از دست دادید. زهد علی اصلا همون در دو کلمه است در قرآن آمده. زهد عبارت است از خوشحال نشدن به خاطر موفقیت ها و پیروزی ها و روزی هایی که نصیب انسان میشه. و تفرح و فرح یعنی شادی زیاد، خوشحال شدن. ولا تأسوا علی ما فاتکم، اونی هم که میره قصه شو نخورید که حالا رفت چرا. چون گفتیم در نظام اسلامی هیچ رفتنی ضرر نیست، چون معادل قیامتی داره. چرا ما قصه بخوریم اگه خودمون کوتاهی نکرده باشیم؟ تقصیر خودمون نباشه، چرا ما قصه بخوریم؟ شده که شده دیگه. زهد است. میفرماید این حالت رضا شما رو ذوق زدگی وادار نکنه، این ذوق زدگی شما رو یه دفعه به گناه وادار نکنه. به گناه. حالا خیلی جا برای که خودمون به یه رضایت برسیم، خرمون پر رچه حاضریم گناه بکنیم. خوب دقت بکنیم. به رضایت برسیم حاضریم چیکار کنیم؟ گناه بکنیم، معصیت بکنیم، حق کسی رو بخوریم، دروغ بگیم و خیلی چیزای دیگه. ولی خودمون به این رضایت، به اون چیزی که خودمون می‌خوایم برسیم، به خواسته خودمون حاضریم. بس به این مردگی که من میگم و به این بی‌حالی نیستا، این بس خیلی ظریف است به خاطر ظرافت خاصی که داره. و من میدونم اگر واردش بشم یک به اصطلاح انحرافی از اصل بحثمون هست واردش نمیشم. ولی خیلی ظرافت داره. برای همین این الفاظ به صلاح خودمون رو به کار میبرم تا شما یک کمی به اون عمق مطلب متوجه بشید. یعنی بعضی تو شب عروسی دفعه مثلا تیغ و همدار میکشن به صورتشون، یه شب دیگه این شادی هستش که به گناه وادارش کرده. آقا معصیت، تیغ حرام است، معصیت شب عروسیت باشه، شروع زندگی تو با گناه کردی. آقا ابن یه شبه این شادیه یه دفعه میزنه، خیلی زن عفیفی هم هست، خیلی هم پاکدامن است. شب عروسی دفعه میبینی مثلا یه جوری میاد که نامحرم وقتی به نگاه میکنه و خیلی بده، رعایت حرمت محرم و نامحرم اونه. حالا تو مجالس زنانه هر جوری میخوام باشن خوب باشن، اما اونم حد داره، ولی رعایت بکنه. این شادی و فرح و رضایت شما رو وادار نکنه که معصیت خدا بکنه. آقا یه شب که هزار شب نمیشه، عیبی نداره. یا بعض وقتا دیدی دشمن همیشه اینجوری است، دشمن برای آدمای سخت همیشه پیشنهاد رشوه داره، یعنی یه خواستت رو برطرف میکنه که در مقابل بقیه تجاوزات و ظلم ها سکوت بکنه. در مقابل بقیه تجاوزات و ظلم ها سکوت بکنه. میگن از این بعد به تو اجازه میدیم که این کار کنه، ولی مثلا با اینکه ما تو خونه ماهواره بذاریم کاری نداشته باشه. بذار ما تو خونه ماهوارمون رو نگاه کنیم. با اینکه موسیقی پخش بشه، موسیقی مبتذل کاری نداشته باشه. چیکار می‌خوای بابا جون؟ می‌خوای بری مثلا مسجد، می‌خوای بری بسش، برو بس. ولی کاری نداشته باش تو خونه مثلا ما چیکار می‌کنیم؟ ببین رشوه است اینا، نه رشوه‌ای هستش که میدن که رضایت تو رو برطرف، رضایت درسته، ولی جلوی ظلم، جلوی مفاسد، جلوی چیزی که باطل هست، اسم هست، اسم خداست، نباید بها سکوت بکنی. خیلی این بحث ظرافت داره که اون حالت رضای خاطر شما فراهم شد، دیگه در مقابل انحرافاتی که داره اطراف شما میگذره چیکار کنی؟ سکوت بکنی. آقا فلان مشکل رو داری، به حلش میکنم، حلش میکنم برات. مشکل خاصی هم داری، خیلی هم اصرار داری انجام بشه، بعد حلش هم میکنه برات. بعد یه زنگ میزنه که آقا آشنا ماشنا نداری، من یه جا کاری میخوام بکنم، کارم گیر هستش، این برای من انجام بده. میخوای بری آمریکا؟ من خودم ویزا تو برات میگیرم، ویزای آمریکا که حالا خیلی دق میکنن براش میمیرن. میخوای بری فلان کشور؟ ویزا نمیدن، راه نمیدن، من برات میگیرم. خب برات میگیره. بعد میگه که من میخوام فلان اداره یه کاری کنم، 5 روز کم دارم، میتونی اونجا تو ادارتون برای من 5 روزش درست کنی؟ برای فلان کار 10 روز درست بکنی برای من؟ بانک آشنا نداری من میخوام 15 روز برای گرفتن مثلا $1,000 کم دارم، میشه اینو یه جوری بگید حلش بکنم؟ ببین رضایت جلب شده، ولی به واسطه این جلب رضا تو هر تم میدی به این کارو، یعنی چیزی که باطل هست، چیزی که اسم هست، چیزی که گناه هستش. و اذا سخط لم یخرج خو سخطه من قول الحق، موقعی که عصبانی میشه این قصبانیتش او رو از قول حق، حرف حق چیه؟ به صلاح خارج نکنه، از حرف حق خارج نکنه. اگر نفر بدت میاد عصبانی هستی نسبت بهش، یه موقع بیلیش دروغی راضی بهش بگی، یه موقع حق و باقی کتمان بکنی در موردش، خب نمیشه که عصبانی هستی ازش. مثل خیلی روابطی که مثلا بین زن و شوهر ها هستش، دعواها غالبا اینجوریه، طرف دعوا کرده با نفر، دستش ناراحته، اصلا فضائلش و خوبیاش رو هم نمیبینه، هیچ خوبی و فضیلتی رو نمیبینه، حتی میبینه ای بس، میره گزارش بده، میگه آقا این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، هیچ خوبی ذکر نمیکنه از طرف، اصلا عصبانی است، حرف حقم نمیتونه بزنه. بعضی وقتا یه موقعی افراد موقع غضب چی میشن؟ کفگو هم تازه میشن، یعنی چیزایی میگن که اصلا خیلی بده. آقا باد آباد، هر چی میخواد باشه باشه، هر چی میخواد باد آباد، خودش راحت میکنه. یعنی انقدر این ضعیف هست، یک حمله که شیطان کرده اون رو چیکار کرده؟ از قول حق و فعل حق دورش بکنه. موقع عصبانیت خیلی هستن پا روی وجدان خودشون میذارن، موقع غضب خیلی هستن پا روی وجدانشون میذارن. مثلا یه نفر بدش میاد، ناراحت هستش، میگه آقا اصلا نداریم. ببین مثلا عصبانی شده، باید یه چیزی بده، وظیفه‌ش هم هست بده، میگه آقا نداریم، 2 روز دیگه بیا، 5 روز دیگه بیا، 10 روز دیگه بیا. یه افسر راهنمای رانندگی رو دیدم، خیلی برخوردش برخورد آموزنده بود. مثال بزنم تو این قضیه زر روشن بشه. ما رفتیم امتحان بدیم برای راهنمای رانندگی، تو نوبت بودیم. یه دفعه دیدم افسر راهنمای رانندگی، شما میدونید یعنی چی دیگه، یعنی کسی میخواد اونجا امتحان بگیره حرف آخر رو میزنه، همیشه ناز هیچ کس هم نمیکشه، بگی بالا چشم ابرو بنویسه قبول، قبول رد بشه رد، ردی برو دو ماه دیگه، کی میتونه بهش چیزی بگه؟ کی میتونه بهش چیزی بگه؟ من دیدم یه پسر داره فوش میده، فوشای رکیک خیلی ناجور داره میاد، منو رد کرد فلان 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 فلان, فلان. هی فوش داد. ما هم 4-5 نفر رفتیم سوار ماشین شدیم و افسر همینطور که ماشین میومد رد میشد، میدیدین داره فوش میده و میره، گفت چی میگی تو؟ این همینجوری باز ادامه داد، گفت ببین برادر، من 2 بار از تو امتحان گرفتم، 1 بار به تخفیف دادم، همون امتحان اول تو رد شده بودی، من 1 بار به تخفیف دادم، 1 بار دیگه از امتحان گرفتم، باز باشه میتونست بگه 1 ماه دیگه برو بیا دیگه، چون وقت رد شه رد دیگه، برو 2 ماه دیگه بیا، 1 ماه دیگه، 3 ماه دیگه بیا، این زمانایی که خودشون دارن، ولی من 1 بار دیگه از تو امتحان گرفتم، اینم که رد شد دیگه چرا فوش میدی؟ این باز هم گفت آقا شما شاهد باشید، این آقا بیاد بشینه، من الان ازش جلوی شما امتحان میگیرم یه مرتبه دیگه. هم زور زیاد بود واقعا، میتونست بزن سر پسره، هم قدرت دستش بود، این پسرم فوش داده بود، عصبانی بود، بعد جلوی خودش خیلی مرد بود واقعا. بعد صداش کرد، کی میاد همچین کاری بکنه؟ افسری که بشه همچین حرفی بزنه؟ قدرت دستش، همه چیزشو کشید دست خودش. این خیلی مرد میخواد اینطوری. مثال میخوام از افسر راهنمایی رانندگی بزنم، میخوام بگم که قضیه از زندگی ما خیلی دور نیست، از آیت الله فلان براتون نمیگم، نه از ولی خدا نمیگم که حالا اونا سالها کار کرده توی قضیه. افسر راهنمایی رانندگی تیغی، تیغ زده به ریشش وایساده اونجا کار میکنه. میخوام بگم که اینا دارن تو ما زندگی میکنن و خیلی موفق بودن. آقا اومد بالا و سوار شد و 4 بار اشتباه کرد. ما دیگه که هیچ حالمون نبود فهمیدیم دیگه چرا اشتباه کرد. بعد این دوباره اومد پایین رو شروع کرد فوش دادن و رفت. صداش کرد، گفت من خواستم فقط بهت بگم مردم وجود داره. من یک کلمه هم زدم، همین کلمه که پیغمبر بود، برو تو لیاقت نداری اصلا. یعنی این که این پسر فوش داد بهش فلان کرد، او رو از حق خارجش نکرد. حالا شما فکر کن آقایی که مثلا وجهه سیاسی داره اینها، میخواد یه نفر تو انتخابات رأی نیاره، ببین چه چیزایی از تریبون مثلا عمومی استفاده میکنه که بقیه رو لجنمال کنه که به دروغ یه چیزی بنده به هم دیگه. فلان سخنران میره راسته به کسی دیگه، آقا خطش با خط تو نمیخونه، خوشت نمیاد ازش، یا درگیری داشتید با هم، دلیل نمیشه دروغ ببندید. یه دفعه مثلا بیا بگی ضد ولایت فقیه، یکی بیا بگی مثلا آقا اسلامش آمریکایی هستش، آقا یه خونه داره مثلا 100 میلیون تومان. خب این حفظنش خیلی راحته، زیاد دیدیم بگی از این اتفاقات داره میفته تو همین متدینین و حزب الله. یه وقتی ناراحت هست یه کنترل نمیکنه که چی به زبانش میاد، میخواد طرفو سرکوب کنه، میخواد طرفو از میدون به در بکنه، ولو با گفتن دروغ، ولو با گفتن باطل. ما یه نفر بعدمون بیاد، بر خود شخصی داریم آقا بعدمون میاد، ولی اونجایی که قرار فضایلش رو بگیم، خوبیاش رو بگیم، حق رو بگیم، بگیم آقا من نسبت به این آقا انتقاد دادم، نسبت به عمل کردش انتقاد دادم، ولی انصافا ایشون مثلا این حق رو داره، این حق رو داره، این کار رو کرد، اگرم من مثلا باش مخالفم به این دلیل خاص هستش، نمیخوام زایش بکنم، نمیخوام مثلا فرض بفرمایید سرکوب کنم کسی رو، نمیخوام از میدون به در بکنم کسی رو. این علت رو داره که الان هستش، خیلی اهمیت داره، خیلی اینو زمزمه باید با خودمون زیاد بکنیم، این تمرین باید بشه، اینجوری هم نیست ما بگیم و بشیم خودمون، باید زیاد تمرین بکنیم که موقعی که به اصطلاح رضایت ما جلب میشه، این رضایت ما رو به سمت باطل نکشونه، و موقعی که غضب کردیم از قول حق خارج نشه. دختر پسر رو میدونه تا پسر چقدر التماس میکنه، مثلا موافقت دختر رو بگیر برای ازدواج، آخه اصلا میگه میدونی چیه، میخوای منو میگه، من شرط دارم، آقا من با چادر بیرون نمیام، نوارم گوش میکنه. این مورده که ما انقدر تو مشاوره ها داشتیم که دختر رو امتیاز میگیره، قبول میکنم، یعنی تو راضی میشی، تو میخوای منو بگیری، میخوای تو منو میخوای، راضیت میکنی، بسیار، اما شرط دارم، ها شرط دارم. به دختر خانم گفته بود که قبوله، ولی فردا من نگم نماز بخونم، من حال و حوصله این کارو ندارم، نماز بخونم موسیقی گوش نکنه، ما اینجوری هستیم. دقت میکنی اینجاست که تو امتحان بزرگی قرار میگیری که بین رضایت نفست و رعایت حق یکی رو انتخاب بکنی، و ما بارها امتحان میشیم که رضایت اون زد میشه، یه جا اعتراض داریم میخوایم بریم حق چند نفر رو بگیریم، یه دفعه از اون ظالمی که میخوایم حقش رو بگیریم در میانه یه دونه 100,000 تومانی گذاشت تو جیبت، بعد نشست باهات حرف زد، دیگه نمیتونی تو از حقوق بقیه دفاع بکنی، بقیه رو میفروشی. چون چیه؟ به قول امروزی ها دمتو دیده، آها میگه دمشو دیده، کت خدا رو ببینو دهو بچاپ. خب این در مورد تکمیل این بحث لا قوت کرد دل غضب. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
روایت بعد برادر چقدر اینا قشنگه، این روایت هیچ کس نمیتونه جز معصومین اینجوری حرف زنه، واقعا لال بشه زبان کسی که میگه در معارف اسلامی روانشناسی نیست، روانشناسی باید دانشگاه حرفشو بزنه. بحث به این ظرافت کی میتونه اینجوری تو دو تا کلمه یه بحث اینجوری بگه، بحث عالی که یه کتاب بقیه براش مینویسن. من خودم الان عرض میکنم اگه بخوام همین جمله رو توضیح بدم 20 جلسه هم صحبت کنیم کمه، چقدر محتوا داره. اینجا هم باز یک بحث دیگری هستش، اینکه انسان غضبش رو با معصیت خدا فرو بنشونه، از بین ببره. من طلب شفا غیظ به غیر حق اذاقه الله هوانا به حق. علی علیه السلام. یه بحث مبسوط و مفصلی داریم، اینا که میگن بحث داریم، بحث مفصل است، ما خب بحثو نمی‌کنیم اینجا، ولی شما اگر بخواید مثلا به اون ساختارهای دقیق معرفت نفسی و روانشناسی اونها نائل بشید، این چیزی که من عرض می‌کنم، میگم یه بحثی داریم، که شما مراجعه کنید بحث کار کنید به نام حق و باطل. اصلا حق چیه در اسلام، باطل چیه، جایگاه حق چیه، جایگاه باطل چیه. یه بحث خیلی خیلی مفصل و مبسوطی داره و بسیار هم حساس هستش، دونستنش لازم هست، حق و باطل. خیلی وقتا انسان ها به امتیازاتی که میخوان، حتی امتیازات شرعی خودشون میرسن، اما از طریق غیر حق تعمیم میشه، از طریق غیر حق. خداوند راضی نیستش، میگه چون خلاف حقه. اصل چیه؟ حق. همه انبیا آمدن بل حق، انزله بل حق، همش حق. حق محور همه چیز هستش. میشه به یه هدف رسید اما از راه‌های مختلف. خدا میفرماست فقط به حق باید رسید. علی علیه السلام میتونست به حقش برسه اما از غیر حق، ولی میرسید همونطور که بقیه کردن اما نکرد. بهش تو شورای شش نفره گفتن که آقا سیره کتاب و سیره پیامبر و سنت شیخین عمل میکنی، تو خلیفه باش. خلیفه باش. خب علی علیه السلام خلیفه میشد، چقدر عالی بود. علی علیه السلام برای اینکه خلیفه بشه اینجا باید یه دروغ میگفت. باید میگفت چی؟ باید میگفت باش کتاب رو قبول میکنم، سنت رسول رو قبول میکنم، سیره شیخین هم عمل میکردم، همه باش بیعت میکردم، میشد خلیفه مثل بقیه، میزد زیر همه چیز، همون حق خودش رو عمل میکرد، همون کتاب خدا و سیره پیامبر. اینجا باید میگفت باش، همین باشه یه دروغ دیگه، یعنی من به خلافت برسم از راه علی علیه السلام کافی بود یه دروغ بگه، مسیر تاریخ عوض میشد. ولی نشد، نگفت، چون حق نیستش. خیلی مرد میخواد که فقط وقتی داره کار میکنه برای خودم کار بکنه، حق و درنزه بگه خب از حق بریم جلو، طبع حق رو جلو بریم. خیلی کار سختی است تشخیصش و عمل کردن بهش، تن دادن بهش. تلخه، تعبیری که در مورد خود حق در روایت داریم از تلخ، هر کسی حاضر به چشیدنش نیست. قتل فی محرابهی لشدت عدله. علی احسان یه مسیحی میگه، میگه در محراب خودش کشته شد به خاطر شدت عدالتش، یعنی حق رعایت بکنه. تلخ است. بعضی از دوستانشون میگن که بابا ما خیلی دوست داریم علی علیه السلام ولی تحملش هم نمیتونیم بکنیم. دوستانش ها میگن که دشمن و خبیث ها نبودن، میگن دوست داشته نیست، تحسین برانگیز هستش اما تحمل کردنی هم نیستش. موارد روشن خیلی داریم تو زندگیمون، خیلی موارد روشن. بله من میگم که حالا ما بعضی موارد هست آدم تشخیص نمیده، درست، ولی اکثر موارد تشخیص حق و باطل کار سختی نیست. آدم میتونه بفهمه که با من این کار رو انجام بدم، یه رضای خدا توش نیست، رضای امام زمان توش نیست. خدا شده کافیه شما امام زمان علیه السلام پیش خود تصور کنی موقعی که کار انجام بدی، هم پیشت وایساده، میفهمی خود حق است یا باطل. بگو اگه حضرت اینجا پیش من وایساده بود این کار رو میکردم یا نمیکردم. ببین چه قوه تشخیص بالا میره وقتی تصور کنی امام زمان علیه السلام پیشت وایساده. وقتی انسان متوجه باشه خداوند تعالی شاهدش هست، ملائکه شاهدش هستن، خیلی قدرت تشخیص آقا بالا میره. خیلی باره اونجایی که ما میخوایم فقط به فکر خودمون اکتفا کنیم و ارتباط رو با منبر طبیعی قطع بکنیم، قوه تشخیصمون ضعیف خواهد شد. حالا بحث حق و باطل بماند. میفرماید من طلب شفا غیظ به غیر حق. کسی که بخواد غیظش رو آروم بکنه، شفا بده، شفا بده یعنی چی؟ آرومش بکنه غیظش رو به وسیله ناحقی، یک کار ناحقی. ازاقه الله حوانا بحق، ازاقه الله حوانا بحق. خداوند حقیقتا یعنی به حق، او به باطل این کارو کرد، این به حق خداوند. ازاقه الله حوان، حوان یعنی خاری، یه خاری خیلی بدی هستش، خاری قیامتی خیلی بدی رو خداوند هم در دنیا هم در قیامت خداوند او رو پستش میکنه، خارش میکنه. مثلا کسی در حق شما ظلم میکرده، خب غضب گرفته شما رو دیگه، غضب گرفته شما. حالا اگه بخواید با ظلم جواب بدید یعنی چی؟ یعنی میخواید غضب خودتون رو به وسیله یه عمل ناحقی به اصطلاح فروکش بکنید و به میبرید. اغلب مقابل به مثل ها همینطور هستش، اغلب مقابل به مثل ها همینطور هست. اون کار کرده من میکنم، خب اون کار کرده معصیت خدا رو کرده، شما با معصیت خدا میخواید خود. منم باید همون کار رو باش بکنم که جگرم حال بیاد، این احسان راحت بشه، دفعه دیگه پر روی نکن.
منم باید همین کارو باشم.
شما هم خب همین کاری که بخوای بکنی که بد میشه،
خیلی بد میشه.
مثلا در روال فوش دادن، یکی فوش میده بهشون، گفته یا باید بگی خودتی یا همون چیز رو به خودش بگی نهایتا. تازه اینم بازیه انقلت های توش هستش، یکی به شما گفت فلان، شما بگو فلان و بهمان، یکی هم اضافه کن بشه. یعنی چی؟ یعنی اضافه کردن، یعنی پا رو از حق اون برتر گذاشتن دیگه. برو تا پایان قضیه، هر کاری که در حق ما بکنه ما میخوام مقابل مثل کنیم، جبران بکنیم، بگیم که ما این کارو میکنیم، ما هم غیظ خودمون رو خواهیم. اگر نفر بدت میاد، مثلا یه فی مثلا میره طرف ماشین رو یه رو آتش میزنه، بچهش رو میگیره میزنه، نمیدونم ناامنی برای خانوادهش ایجاد میکنه، کیزا راحت بشه غیظش رو. اگه یکی بدش میاد، بعد میره دوزی میکنه از مغازش، کارمند از کارفرما بدش میاد، به بیت المال آسیب میرسونه، کمکاری میکنه. اگه یکی خوشش نمیاد، غیبت و آبروریزی و تهمت و ضایع کردن انجام میده. خب آقا خوشت نمیاد، چرا میخواید این سوز دلتو با این چیزایی که اینجوری هست که خدا راضی نیست؟ شما بگید ما چقدر به این مسئله مبتلا هستیم، خودمون چقدر مبتلا هستیم. میفرماد خداوند خار میکنه به حق کسی رو که بخواد خودش رو به وسیله غیر حق آروم بکنه. مرد میخواد واقعا که تو اینجور موارد همه اینجور به آدم خودشون میشنسه دیگه. به حال اینکه تو شب پاشی نماز شب بخونی و گریه بکنی، اشکی داشته باشی، سوز و آهی داشته باشی، ذکر بگی که نیستش که. آقا جان این ذکر گفتن و نمیدونم اشک ریختن و نمیدونم سجده و زیارت و عاشورا و اینا همه یه طرف، این که تو به خود زور بشی یه طرف دیگه است. دقت بفرمایید، خیلی وقتا اینا توی مجرای ناصحی که میفته بس مبسوطی داره. ما تو شیطان سوار مقدس قسمتشو عرض کردیم که اینا خیلی وقتا اتفاقا همینا و گریه کردنا به جای اینکه قوت بده به شخص برای اینکه به خودش غلبه کنه، اون رو چیکار میکنه؟ ضعیفش هم میکنه، حتی ضعیفش هم میکنه. مسئله اینجاست، اینجایی که تو الان ناراحت هستی چجوری عمل میکنی؟ این میشه مرد، این میشه حق، این میشه قربه به خدا و تبایی بطان. حالا شما اینجا اینجا کارو بکنی، بعد بیا بشید مثلا گریه بکنی، دهات بزنی، عشق بریزی، خودتو بزنی، سرتو به دیوار بزنی، نمیدونم سینه بزنی تا صبح، که چی؟ به خودت غلبه کن برادر، به خودت غلبه کن. به ناحق داری این کار انجام میدی، این کار حق نیستش. بیا این کار کن، بعدم میخوای یه جای جنسی رو بگیری، میخوای بری خارج از نوبت بگیری، خارج از نوبت میخوای بری بگیری، نمیدونم راضی میشه حق یکی خورده بشه، یکی جوابمونو تو مثلا برسی. خب نمیشه دیگه، این جور در نمیاد. اینا البته خب اینم استثناء داره، خب استثناءشو باید دقت بکنید. مثلا در فقه داریم که یه موقعی هست شما میخواد برید جنسی رو از مغازه بگیرید، خب یه احترام خاصی مغازه دار برای شما قائل هست و میخواد به شما خارج از نوبت چیزی رو بده، یه چیزی رو خارج از نوبت میخواد بده، جنسی داره، اختیار داره که مثلا نیسته. یه احترامات به بعضی از مثلا بزرگان، علما، کسایی که توی همچین ردیفای اصلا داریم که میذارن مردم، یعنی اونا رو معطل میکنن. بعد میفرماید شما به خاطر اون حرمتی که اون داره بهش احترام میگذاره، به خاطر اون ارزشی که اون داره احترام میذاره، بپذیرید این رو، بپذیرید رو. این خیلی ظرافت میخواد که من کجا بپذیرم این مسئله رو. بعضی میپذیرن، بعضی نمیپذیرن. خب یه وزیری رو ما دعوت کرده بودیم از وزرای دولت آقای میرحسین موسوی، یه وزیری بود که الان وزیر نیستن، ایشون اومده بود تو پادگان سخنرانی کرد. خب بعد طبق معمول بچه‌ها میشن تو صف دیگه، سربازا و وظیفه ها و رسمی ها میشن تو صف غذا میگیرن. بله وزیر بود، بهش گفت آقا بیا شما خارج از نوبت بفرمایید تو غذاتون رو بخورید. ببین نداره ایشون خارج از نوبت میره، حق کسی نه نخورده بود. اینجور مواردی هم چیزایی ما داریم تو اسلام، مثلا بعضی از افراد تو شرایط مساوی اگه شما این کارو کردید خیلی خب، نه صاحبخونه دوست داره شما رو بره اون بالا بشونه، دوست داره مثلا به شما تجدید دیگه ای بکنه، خب بکنه، صاحب مال میتونه این کارو بکنه، دوست داره به شما اینجوری اکرام بکنه، اینا رو بپذیرید. حالا این وزیر نپذیره، وزیر نپذیره تو وایساد صرف رفت غذا خود، اما اگه هم میپذیرفت و میرفت به جایی بر نمیخواد، کار خلاف شرع هم انجام داده بود، خوب بود، حالا وایسادی ارزشی هستش، ولی یه ظرافتای ما اینجور در فقه داریم. اینا دقت بفرمایید، بعضی وقتا ما هی تعبیر به پارتی بازی و تعبیر به تکبر و تعبیر به مسائل اینچنینی نکنیم. این موقعی اینا هم یه همچین ظرافتایی هست. حالا حاشیه خدمتتون عرض کردم، ان لجهنم بابا لا يدخلها الا من شفا غيظه بمعصيه الله تعالى. رسول اكرم صلى الله عليه واله وسلم. فرمود برای جهنم یک دری هستش که کسی داخل اون نمیشه، از اون در وارد جهنم میشه، مگر که غیظ خودش رو، خشم خودش رو با معصیت خدا آرام کرده باشه، با معصیت خدا. حالا اینا که دارم میگم امتحان کنیم. از مثلا میریم خونه ببینیم، مثلا با تو بچه‌مون ما یه موقع غضبناک میشیم چیکار میکنیم؟ در تو بچه‌مون، در تو با همسرمون، در تو پدر مادرمون، در تو با برادرمون، تو همکارامون، میبینیم اینا هستش. یه باید امتحان کنیم، اینا تمرین کنیم انشاءالله. درس هست برای هممون.
والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی